با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم فصل‌های 10 الی 12 به یکدیگر مربوط هستند و بنابراین فصل 11 نیز ادامه فصل قبلی است. این فصل بسیار مهم است چون جزئیات حوادثی را نشان می‌دهد که در ارتباط با 70 هفته است که در فصل 9 به آن اشاره شد و به طور خاص مربوط به قوم دانیال یعنی قوم اسرائیل می باشند. در این فصل همچنین درباره آینده دو ملت سوریه و مصر و جنگ‌های متفاوت این دو ملت بر علیه یکدیگر نوشته شده و پادشاه شرور سوریه معرفی می شود که در واقع سایه و نشانه از ضد مسیح است که در ایام مصیبت عظیم خواهد آمد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در دانیال فصل 11 آیه 36 گفته شده که پادشاه شرور سوریه که سمبولی از ضد مسیح است، هر چه بخواهد انجام داده و خود را بالاتر و بزرگتر از هر خدایی خواهد دانست و به خدای خدایان کفر خواهد گفت. پولس در نامه دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 4 درباره ضد مسیح چنین نوشته است: او با هر آنچه خدا خوانده می شود و مورد پرستش قرار می گیرد مخالفت می ورزد و خود را بالاتر قرار می دهد تا آنجا که در معبد خدا بر تخت می نشیند و خود را خدا معرفی می کند. و در مکاشفه یوحنا فصل 13 آیه 8 گفته شده است: همه مردم دنیا نیز او را پرستش خواهند کرد، اما کسانی که نامشان از آغاز آفرینش در دفتر حیات که متعلق به بره است نوشته شده، او را پرستش نخواهند نمود. به عنوان بیان منطقی و نهایی انسان پرستی و فردگرایی، اسیان شریرانه و ناسزاگویی بر ضد خدا را خواهیم داشت که در شخصیت ضد مسیح یعنی آن پادشاه خودسر و خودخواه به واقعیت نمایان خواهد شد. او یک نمونه مشخص در رابطه با ضدیت با خدا است که در طبیعت کهنه ما وجود دارد. در رومیان فصل 8 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: زیرا طبیعت گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. از این رو آنانی که عنان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند، نمی توانند خدا را راضی کنند. فکر شهوانی و نفسانی انسان‌ها از ضد مسیح پیروی خواهد کرد. زمانی که انسان‌ها قوانین و رهبران خود را انتخاب می‌کنند، چه فردی را انتخاب خواهند نمود؟ به طور طبیعی کسی خواهد بود که مانند خودشان است و به همین دلیل است که ما امروزه رهبرانی در دنیا داریم که باعث شرمساری و تأسف می‌باشند. رهبریت دنیا خطرناک و ترس‌آور است و ایشان اشخاصی هستند که ما انتخاب کرده و به رهبریت می‌پذیریم. خدا اینجا در کتاب دانیال گفته است که اجازه می‌دهد تا پست‌ترین و شریرترین فرد بر حکومت‌های این دنیا حاکم و مسلط شود. او به این کار ادامه خواهد داد تا زمان مجازاتش فرا رسد، زیرا آنچه خدا مقرر فرموده است واقع خواهد شد. پادشاه خودسر و خودخواه در ابتدا برای مدت کوتاهی موفق خواهد بود. خدا اجازه خواهد داد تا ضد مسیح در طی آخرین نیمه هفته هفتادم که دانیال پیشگویی کرده پیروز شود. در دانیال فصل 11 آیه 37 می‌خوانیم: او نه به بت اجداد خود توجه خواهد کرد، نه به بتی که محبوب زنان است و نه با هیچ بت دیگری، بلکه خود را از همه اینها برتر خواهد پنداشت. او به بت اجداد خود نیز توجه نخواهد کرد. بعضی افراد چنین فرض کردند که ضد مسیح یک یهودی خواهد بود. اما آنچه در این آیه نوشته شده می تواند به یک مسیحی پروتستانت، کاتولیک و یا حتی یک فرد غیر یهودی یا غیر مسیحی نیز اشاره کند. فرقی نمی کند که او از چه باوری می آید. نکته اصلی این است که او به خدای اجداد خود توجه نخواهد کرد. در تاریخ مثل‌هایی در این مورد داشته ایم. یکی از رهبران سازمان جهانی انکار خدا پسر یک خادم مسیحی بود. استالین یک دوره آموزشی الهیات مسیحی را تحصیل کرده بود. همینطور که قبلا نیز گفتم، به نظر من جایگاه ضد مسیح توسط دو نفر نمایندگی خواهد شد و هر دوی آنها در کتاب مکاشفه فصل 13 معرفی شدند. شخص اول یک حاکم سیاسی است که از امپراتوری روم و احتمالاً از بخش یونانی امپراتوری روم خواهد آمد. او نبایستی حتما یک یهودی باشد. دومین شخص یک رهبر مذهبی است و به نظر من یک یهودی خواهد بود. به بت محبوب زنان نیز توجه نخواهد کرد. آشکار است که این موضوع به اشتیاق زنان یهودی اشاره می کند که مایلند مادر مسیح موعود باشند. خداوند عیسی مسیح نه تنها کاملا رد خواهد شد، بلکه مورد دشمنی نیز قرار خواهد گرفت. ضد مسیح مخالفت و ضدیت با خدا و مسیح را هدایت خواهد کرد. در مزمور 2 آیه 2 الی 3 نوشته شده است: پادشاهان زمین قیام می کنند و حاکمان علیه خداوند و برگزیده او توطئه می نمایند. آنها می گویند پادشاهان جهان و رهبران ممالک با هم متحد شدند تا بر ضد خداوند و پادشاه برگزیدهشان قیام کنند. آنها می گویند بیایید زنجیرها را پاره کنیم و خود را از قید اسارت آزاد سازیم. به هیچ بت یا خدای دیگری نیز توجه نخواهند کرد، به طور آشکار به این معنا است که او با همه مذاهب و پرستش‌ها به جز پرستش خودش مخالفت خواهد نمود. او نه تنها به یک حرکت جهانی متحد دینی معتقد است، بلکه آن را ترویج کرده و در واقع خودش آن مذهب واحد است. شعار او یک دین برای همه، یک مذهب در سراسر دنیا است و او خودش آن دین می باشد. او خود را برتر از همه خواهد پنداش، نشان دهنده نتیجه نهایی وضعیت این پادشاه خودسر و خودخواه است که تمایل کامل او برای حمد و ستایش خودش را آشکار می کند. این نمایش وحشتناک از روزهای آخر ایام مصیبت عظیم در آینده است. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 13 آیه 13 الی 17 چنین نوشته شده است: او پیش چشمان همه دست به معجزات باور نکردنی می زند و از آسمان آتش به زمین می آورد. او در حضور جانور اول قدرت می‌یافت تا این کارهای عجیب را انجام داده، مردم دنیا را فریب دهد و ایشان را وادار سازد مجسمه بزرگی از جانور اول بسازند، همان جانوری که از زخم شمشیر جان سالم به در برده بود. حتی او توانست به آن مجسمه جان ببخشد تا بتواند سخن گوید و همه کسانی که او را نمی پرستند به مرگ محکوم کند. از این گذشته بزرگ و کوچک، فقیر و غنی، برده و آزاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را بر روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و هیچ کس نمی توانست شغلی به دست آورد تا چیزی بخرد مگر اینکه علامت مخصوص این جانور یعنی اسم یا عدد او را بر خود داشته باشد. بدون داشتن علامت مخصوص این جانور، امکان خرید هیچ چیز، یعنی امکان تهیه خوراک، پوشاک یا مسافرت یا هر نیاز دیگری را نخواهید داشت. باید به صراحت گفت که در آن ایام یک حکومت دیکتاتوری با خشونت و ظلم شدید بر همه انسانها قدرت خواهد داشت. در دانیال فصل 11 آیه 38 می‌خوانیم: تنها بتی که او خواهد پرستید بتی است که از قلعه ها محافظت می‌کند. به این بتی که اجدادشان آن را نمی‌شناختند طلا و نقره، سنگ‌های گرانبها و هدایای نفیس تقدیم خواهد کرد. بت و خدای استحکامات نظامی و قلعه ها خدایی بود که در تصاویر و مجسمه‌های قدیمی به صورت‌های گوناگون دیده می‌شد که دارای تاج‌هایی است که با یک ردیف از برج‌ها استحکامات نظامی را نشان داده و به عنوان محافظ قلعه‌ها و استحکامات و در واقع حکومت‌ها و پادشاهان پرستیده می‌شد. مطمئن هستم تصاویری از این بت‌های اقوام گوناگون را دیده اید که با تاج‌هایی مانند برج‌ها و استحکامات نظامی حفاظت و دفاع از حکومت‌های این دنیا را نمایندگی می‌کنند. زده مسیح خدای قلعه ها را خواهد پرستید که بر حکومت ها و پادشاهان دنیا حاکمیت دارد. این خدا کیست؟ خب او همان شیطان است که حاضر بود این حاکمیت را به عیسی مسیح بدهد در صورتی که او شیطان را عبادت کند. ولی خداوند ما عیسی مسیح درخواست شیطان را رد نمود. ظاهراً شیطان این حق و اجازه را داشت که این پیشنهاد را مطرح کند. ضد مسیح این پیشنهاد را خواهد پذیرفت و دیکتاتور و حاکم مطلق این دنیا خواهد شد. در نامه دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 4 و مکاشفه فصل 13 آیه 4 به ما گفته شده است که ضد مسیح شیطان را خواهد پرستید و در آن روز دنیا را به پرستش شیطان مجبور خواهد کرد. تمام حکومت‌های دنیا تحت حاکمیت و قدرت او خواهند بود. ضد مسیح اولین حکومت دیکتاتوری جهان را ایجاد خواهد کرد. در دانیال فصل 11 آیه 39 می‌خوانیم: او با توکل به این بت بیگانه به قلعه‌های مستحکم حمله خواهد برد و کسانی را که مطیع او شوند به قدرت و حکومت خواهد رساند و به عنوان پادشاه سرزمین را بین ایشان تقسیم خواهد کرد. او در عرض مدت کوتاهی پیروزی‌های زیادی به دست خواهد آورد و عامل دست شیطان خواهد بود، چون می‌داند که زمانش کوتاه است. در مکاشفه فصل 12 آیه 12 نوشته شده است: پس ای آسمان‌ها شادی کنید، ای ساکنان آسمان شاد باشید، اما وای به روزگار شما ای اهالی زمین، زیرا شیطان با خشم زیاد به سراغ شما آمده است، چون می داند که فرصت زیادی ندارد. ضد مسیح در آن روز به عنوان ابزاری در دستان شیطان خواست و اراده شیطان را اجرا خواهد کرد. او بر بسیاری از انسانها حکومت خواهد کرد و هر طوری که می‌خواهد با اموال و زندگی ایشان رفتار می‌کند. او پادشاهی خودسر و خودخواه است و دیکتاتور نهایی دنیا خواهد بود که بر مردم با قدرت و خشونت حکومت خواهد کرد. پیروزی موقتی پادشاه خودخواه. در دانیال فصل 11 آیه 40 می‌خوانیم: در زمان آخر پادشاه مصر به جنگ پادشاه سوریه خواهد آمد و او نیز با عرابه‌ها و سواران و کشتی‌های زیاد مثل گردباد به مقابله او خواهد رفت. پادشاه سوریه سیلاسا به سرزمین‌های زیادی یورش خواهد برد. زمان آخر به عنوان پایان زمان نیست، بلکه زمانی که دانیال در تمام این بخش در نظر دارد، روزهای آخر ملت اسرائیل است که خداوند عیسی مسیح آن را به عنوان ایام مصیبت عظیم نامیده است. برای ما امکان پذیر نیست پادشاه مصر را که در اینجا عنوان شده مشخص کنیم. سرزمین مصر برای مدت‌ها دارای یک حاکم مصری نبود. خدا کارش را به خوبی در آن سرزمین انجام داد، در اینکه اغلب به پسترین افراد اجازه داد در آنجا حکومت کنند. اما این پادشاه که در زمان آخر به قدرت می‌رسد، قاره آفریقا را به طور قابل توجهی متحد ساخته و به جنگ و مبارزه با ضد مسیح خواهد آمد. پادشاه سوریه را میتوان به راحتی مشخص کرد. او جایگاه حکومت سلوکیان را خواهد گرفت. به عقیده من با توجه به اینکه در اینجا به پادشاه شمال اشاره شده، میتوان حد زد همان حکومتی مورد نظر است که در کتاب حزقیال فصل 38 و 39 نیز عنوان شده است. منظور از پادشاه شمال حکومت روسیه است. روسیه جنگ در آرامگدون را آغاز خواهد کرد که جنگی گسترده و بزرگ خواهد بود. در همان ابتدا پادشاه شمال یعنی پادشاه روسیه از بین خواهد رفت، در حالی که خدا آن ملت را مجازات می کند. در دانیال فصل 11 آیه 41 می خوانیم: و آنها را تسخیر خواهد کرد و سرزمین زیبای اسرائیل را نیز مورد تاخت و تاز قرار خواهد داد. ولی از بین این قوم‌ها ادومی‌ها و موآبی‌ها و اکثر امونی‌ها جان سالم به در خواهند برد. ورود روسیه به سرزمین فلسطین یعنی سرزمین زیبای اسرائیل سبب جنگ آن کشور با ادونیان، موآبیان و امونیان می شود که در اینجا منطقه‌ای مورد نظر است که متعلق به پسران اسماعیل یعنی اعراب می باشند. روسیه برای مدتی بین این اقوام مشکل خواهد داشت. دانیال فصل 11 آیه 42 می گوید: اما مصر و سرزمین‌های بسیار دیگر به اشغال او در خواهد آمد. مصر و سرزمین‌های جنوبی تسلیم ضد مسیح خواهند شد. در دانیال فصل 11 آیه 43 می‌خوانیم: او تمام خزانه‌های طلا و نقره و اشیای نفیس مصر را غارت خواهد کرد و اهالی لیبی و حبشه خراج‌گزاران او خواهند شد. سرمایه و ثروت‌های این دنیا در اختیار او خواهد بود. در آن زمان او بازار پول و اقتصاد جهانی را کنترل خواهد کرد. لیبی و حبشه یا اتیوپی امروزی تحت سلطه او خواهد بود که در واقع یعنی او بر سراسر قاره آفریقا تسلط خواهد یافت. دانیال فصل 11 آیه 44 میگوید: ولی از مشرق و شمال اخباری به گوش او خواهد رسید و او را مضطرب خواهد ساخت. پس با خشم زیاد برگشته در سر راه خود بسیاری را نابود خواهد کرد. ارتشی بزرگ از مشرق زمین با جمعیت فراوان به جنگ در آرامگدون خواهند آمد و این موضوع باعث نگرانی حاکم جهانی خواهد شد. در آن زمان برای دنیا هیچ امیدی نخواهد بود و مطمئناً برای قوم خدا نیز هیچ امیدی جز در خدا نخواهد بود. در دانیال فصل 11 آیه 45 می‌خوانیم: بین اورشلیم و دریا اردو زده خیمه‌های شاهانه خود را برپا خواهد کرد، ولی در همانجا عجلش خواهد رسید و بدون اینکه کسی بتواند کمکش کند خواهد مرد. منظور از دریا در اینجا دریای مدیترانه است و خیمه‌های شاهانه به شهر اورشلیم اشاره می‌کند که به عبارت دیگر نشان می‌دهد که ضد مسیح در آن زمان پای تخت خود برای سلطه و حاکمیت بر دنیا را در منطقه میان دریای مدیترانه و شهر اورشلیم پایه‌گذاری خواهد کرد. او به جای اینکه بتواند از آنجا حکومت خیش را ادامه دهد، با توجه به کتاب مکاشفه فصل 19 آیه 17 الی 20 توسط بازگشت خداوند عیسی مسیح نابود خواهد شد. شرارت برای مدتی حاکم خواهد بود ولی فقط با آمدن شخص مسیح برای استقرار حاکمیتش همه مردم روی زمین آزاد شده و نجات خواهند یافت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی این فصل مهم در کتاب دانیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصلی که آخرین فصل این کتاب است توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل 12. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از ایام مصیبت عظیم، رستاخیز ایمانداران و گناهکاران عهد عتیق، مهر نمودن نبوت تا زمان آخر، مکروه شرارت و ویرانی. اکنون در فصل 12 رویایی که در فصل 11 شروع شد به پایان میرسد. در اینجا به یک رویا اشاره شده و بایستی موضوعات این فصلها با یک دیگر بررسی شود تا بتوان آن را فهمید. مشکل این است که بعضی افراد قسمتی از این نبوت را جدا کرده، برداشت‌ها و کاربردهای شخصی خود را در آن قرار داده و در نتیجه به تفسیرهای کاملاً اشتباه می‌رسند. بایستی این نکته مهم را به یاد داشته باشیم که در اینجا درباره یک رویا نوشته شده است و در دانیال فصل 10 آیه 14 در این رابطه به ما چنین گفته شده است: و من توانستم به اینجا بیایم تا به تو بگویم که در آینده برای قومت چه روی خواهد داد، زیرا این رویا مربوط به آینده است. سه نکته مهم است که در ارتباط با این آیه باید مورد توجه قرار داد. یک، برای قومت، که به این معنا است که در اینجا قوم اسرائیل پس از برداشته شدن کلیسا از روی این زمین مورد نظر می باشد. دو، در آینده یا روزهای آخر. عبارت روزهای آخر در عهد عتیق با روزهای آخر در عهد جدید که خداوند عیسی مسیح آن روزها را ایام مصیبت عظیم نامیده یکی است و با 70 هفته که دانیال درباره آن گفته است مطابقت می کند. 3. این رویا مربوط به آینده است نشان دهنده این حقیقت می باشد که مدت زمان طولانی خواهد گذشت تا همه آنچه در این رویا و نبوت گفته شده به انجام برسد و روزهای آخر بیاید. در واقع اکنون بیش از 2500 سال از زمانی که دانیال این رویا را دید گذشته است. من نمی‌دانم که آیا به محدوده دوران به انجام رسیدن این رویا نزدیک شده ایم یا نه، ولی مطمئن هستم ابتدا کلیسا یعنی ایمانداران به عیسی مسیح از روی این زمین برداشته خواهند شد. این اولین اتفاقی است که در طرح و نقشه خدا قرار دارد. هیچ یک از ما زمان دقیق، علامت و نشانه‌ای برای آن نداریم و نخواهیم داشت. هر که سعی کند برای زمان برداشته شدن کلیسا تاریخی را مشخص کند، کاری را انجام می‌دهد که در کلام خدا درباره آن سخنی گفته نشده است و هیچ کس از وقوع آن زمان آگاه نمی‌باشد. دوست من، آنچه به یقین می دانیم این است که آن زمان به طور ناگهانی خواهد آمد. پس هر یک از ما ایمانداران مسیحی بایستی همیشه آماده باشیم و در ایمان به عیسی مسیح آنچنان زندگی کنیم که در هنگام فرا رسیدن آن زمان توسط خداوند عیسی مسیح به آسمان برده شده و او را در آسمان ملاقات کنیم.